25 آبان 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم فاضل نراقی نسبت به جریان قاعده ید برای منافع یه اشکال ثبوتی کردند. آقای عاشق محمد حسین از این اشکال ثبوتی جوابی گفتند. جواب آقای عاشق محمد حسین را ناتمام حساب کردیم و اشکال کردیم. میرسیم به جواب دوم. جواب دومی که ظاهراً این جواب تمام باشد از فرمایش فاضل نراقی، و اون جواب این است که ید و استیلا اولا و به ذات نسبت به عین است، اما آنچه که ید و استیلا بر عین کشف می کند ازش انواع اختصاصات است. یعنی مکشوف ید شیء واحد نیست. قاعده ید و استیلاء علل عین مکشوفاتی دارد، امور مختلف و متعددی ازش چه می شود؟ کشف می شود. یعنی رتبه بندی دارد، رتبه اولا دارد، رتبه ثانیه دارد و هاکذا. این رتبه ها چیست؟ یعنی به قاعده ید در نزد عقلا اموری کشف می شود. در رتبه اول ملکیت عین است. کسی که ید دارد عقلا برای او اعتبار می کنند که پس قاعدتا او چیست؟ مالک است. مرتبه دوم از قاعده ید کشف می کنند، حالا که مالک است پس مالک تصرفات اعتباری هم هست، یعنی می تواند که نسبت به عین تصرفات اعتباری بکند، یعنی اجاره بدهد. توجه فرمودید؟ ما مثل آقای عاشق محمد حسین نگفتیم که، و مثل جمله معروفی که آقایون می‌فرمایند که مالک عین مالک منافع هم هست، میگم مالک عین حق تملیک منافع رو دارد. توجه فرمودید؟ حق تملیک از قبیل تملیک کلی فی الذمه. خب و عقلا مالک عین رو مالک منفعت نمی شمارند. یعنی اگر یک کسی دوتا خونه داره اموالشو که می خوان بشمارن نمی شمارن منزل شماره یک و منزل شماره دو، بعد بگن خب منافع منزل شماره یک، منافع منزل شماره دو. منفعت را ولو مال اوست و میتواند استیفا کند خودش، یا میتواند به غیر تملیک کند و اجاره شو بگیرد، لکن منافع رو جزء ما یملکش حساب نمی کنند. یعنی اگر کسی باز یه ماشین داره نمیگن که جزء اموالش یه ماشین است و منفعت سوار شدنه بر ماشین. تا حالا دیدید اینجوری بشمارن؟ در حالی که طبیعی است وقتی مالک ماشین است خود به خود مالک چی؟ مالک منفعتش هم هست. بنابراین اینم رتبه دوم. در رتبه دوم، پس رتبه اول قاعده ید کشف میکند از ملکیت عین، رتبه دوم کشف میکند از ملکیت تصرفات اعتباریه، یعنی میتواند انواع عقود و ایقاعات را نسبت به این عین انجام بدهد. مرتبه سوم حق انتفاع از عین دارد، خودش میتواند از این عین بهره برداری کند، منتفع باشد. یا سایر تصرفات، خودش بهره برداری نکرد، خونه رو داد به یک کسی توش بشیند، یا مال رو داد به یک کسی که به عنوان آریه استفاده کند. توجه فرمودید؟ اینا اموری است که از قاعده ید و از استیلاء علی الشیء کشف می شود. کشفی که مرتبه اول است، بعد مرتبه دوم است، بعد مرتبه سوم. این مراتب در ثبوت و سقوط هم به هم ارتباطی ندارن. یعنی ممکن است مرتبه اول نباشد، دو و سه باشد، دو نباشد، یک و سه باشد. توجه فرمودید؟ یک و دو نباشد، مرتبه سوم باشد. یعنی اینا ثبوتن و سقوطن ارتباطی به هم ندارند. کشفشون هر کدام کشف استقلالی است. توجه فرمودید؟ به عنوان مثال، ید در مرحله اورا اماره بر ملکیت است و هاکذا بر بقیه مطالب. خب، لکن اگر یک کسی خودش اعلام کرد که این مال من نیست، بنابراین گفت مال من نیست، لکن یدش بر مال است، ولی میگه مال من نیست. خیلی خوب، این ید میتواند تصرفات اعتباری را انجام بدهد؟ بله. میتواند حق انتفاع داشته باشد یا سایر تصرفات را انجام بدهد؟ بله. با اینکه خودش اعلام میکند که ملک من نیست. یا فرض بفرمایید خانه را اجاره داده است یک سال، بنابراین یک سال منفعتش مالش نیست، اما او ید بر خانه دارد، بنابراین خانه ملکش است. هاکذا تصرفات اعتباریه را، یعنی منفعت رو بخواد به غیر تو این یک سال واگذار کنه، نمیتونه، چون یه بار میتونه اجاره بده، بیشتر که نمیتونه برای یه مدت اجاره بده. بنابراین اجاره نمیتونه به غیر بده تو این یک سال. حق انتفاع هم خودش از این عین در این مدت ندارد، چون حق انتفاع را به غیر واگذار کرده. اما بعد این مدت چرا؟ یک سالش که تمام شد حق انتفاع هم دارد. یا بس ببینید، رتبه دوم نبود ولی رتبه اول و سوم وجود دارد. یا فرض بفرمایید جایی که رتبه اول و سوم نیست ولی رتبه دوم وجود دارد، مثل متولی. متولی یه وقف، خب فرض بفرمایید متولی این مدرسه مثلا، خب اولا اینجا وقف است، پس ملک نیست. متولی یدم که دارد، یدش به عنوان چی؟ اماره ملکیت نیست. خیلی خوب، حالا فرض بفرمایید متولی مدرسه خودش طلبه نیست. فرض کن و مدرسه وقف چیست؟ طلاب است. پس خود متولی حق انتفاع ندارد، چون داخله در موقوفون علیهم نیست، طلبه نیست، خودش طلبه نیست، پس حق انتفاع ندارد. از اون طرف هم یدش ید متولی است، مدرسه و وقف که ملک نیست، پس رتبه اول را ندارد. رتبه سوم هم که حق انتفاع است که ندارد، چون داخله در موقوفون علیهم نیست، اما متولی است، ید دارد. و چی؟ یدش این است که می تواند تصرفات اعتباریه را انجام بدهد. این مدرسه موقوفاتی دارد، موقوفات را اجاره بدهد، قبض کند، هزینه کند، توجه می فرمایید؟ این کارا را که تصرفات و امور اعتباریه هست را که رتبه دوم می تواند انجام بدهد، لکن رتبه اول نیست، رتبه سوم هم نیست. مقصود ما در این مثال هایی که زدیم این است که قاعده ید کشف میکند اندل اغلا از یه مراتبی که مراتب نسبت به هم ترتیب ندارد که اولا و ثانیا و ثالثا باشد، که اگر اول بیاد دومی بار میشد، دومی بیاد سومی بار میشد. نه، این مراتب استقلالی است، ممکن است بعضیش باشد و بعضیش نباشد. توجه فرمودید؟ بنابراین در هر موردی که دلیل قائم شد و حجت قائم شد بر این که یکی از این امور مترتب نمی شود، اونو میذاریمش کنار، لکن بقیه امور چه می شود؟ بر قاعده ید مترتب میشه. مثل فرض کنید یه عام که تخصیص بخورد، عامی که مخصص شد، خب در آنچه که تخصیص خورده از حجیت میفتد، اما در بقیه موارد چی؟ در حجیتش باقی است. قاعده یدم همینجور کشف از اموری میکنه. حالا اگر یکی از این امور رو دلیل داریم که قاعده ید اینجا کاشف از این امر نیست، فهو در اون مورد کاشف از اون مورد خاص نیست، اما کاشف از بقیهش میتواند باشد. توجه فرمودید؟ بنابراین اگر مثلا ما جایی میدانیم که کسی مالک العین نیست، میگه مالی من نیست ولی کار دست اوست الان، خب ممکن است چه باشد؟ وکیل مالک باشد، چون وکیل عین که مالش نیست ولی میتواند تصرفات اعتباریه را انجام بده. بنابراین مالکیت براش نیست اما حق تصرفات اعتباریه را دارد. و اگر جایی که احتمال بدهیم که مالک است، مالک منفعت هم هست، توجه فرمودید؟ لکن حالا منفعت را مثلا اجاره داده است، خیلی خوب، مالک عینه اما مالک منفعت نیست. عکسش میگد که آقا این خونه مالی ما نیست ولی الان به یدش است، خیلی خوب، بنابراین میگم خیلی خوب، عینش مالش نیست اما منفعتش رو چه کرده؟ اجاره کرده است. یا حتی میگد آقا مال من نیست، من مستاجرم نیستم، نه عین مالم است نه منفعت، ممکن است به او نه خوشنشین است، یعنی حق انتفاع بش دادن برد همین جوری بشینن. توجه میکنی؟ گفته بیا برو توی خونه بشین، نه این مالش است نه منفعت مالش است، اما حق انتفاع به او واگذار شده است، به او اجازه تصرف داده شده است. توجه فرمودید؟ مثل آریه، مثل این که شما کتابی شیئی را به دیگری آریه میدی، او کسی که از شما آریه کرده نه مالکه نه مستاجره، لکن شما اجازه تصرف داشتید. این هم هاکذا مثل او. بنابراین ید بعضی وقتا دلالت بر حق انتفاع میکند، بعضی وقتا دلالت بر حق اختصاص میکند، بعضی وقتا دلالت بر حق تهجیر میکند، سنگچین کردن برای احیا. توجه کردی؟ خب در مواردی که کسی سنگچین کرده است و حق تهجیر دارد، بنابراین او حق دارد تملک کند این ارز را بالاحیا. ید بعضی وقتا دلالت میکند بر حق تخلیل، یعنی آقای سعادت وقتی خمری دارد، خب و این خمر شما میگون خمر فلانی است، خب خمر قابل علاج است، به چی؟ به خل، یعنی موادی را اضافه میکنن این خمر بشود سرکه. خب حالا که خمر مالکیت ندارد، چون شارع الغا کرده مالکیتش، لکن حق اختصاص که دارد، این آقا میاد خمرش رو کاری میکند تبدیل بشود به چی؟ به سرکه. و اهل فن میگن از بهترین سرکه ها سرکه ایست که از چی آمده باشد؟ از خمر آمده باشد. یعنی او سرکه که اول خمر شده باشد ثم خل شده باشد، البته عرق خوره بهش بدن میگه خرابش کرد، مالا از بین برده. در جه میفرمایید این حق تخلیل مثل یه حق اختصاص. توجه فرمودید حق اوست که این خمر را تبدیلش کند به خل. یا کلب، علا قول مشهور که آقایون در غیر کلب سید، در غیر کلب سید میگویند که این کلب بله حق، کسی مالکش نمیشد، الغای مالکیت شده، ثمن الکلب سهتون، اما یه حق اختصاص که دارد. الان این کلب، کلب معلم است، کلبی است که مواد مخدر یا مواد منفجره یا کلب زنده‌یاب انسان زنده را میتواند زیر آوار و اینا پیدا کند. سگهایی دارن آموزش میبینن برای این چیزا، یا حتی سگ پلیس هن کارهای دیگه ازشون میاد. بله او که هست، میگد که پلیس بهش میگد یک سارق رو مثلا بگیر. توجه میکنی؟ خب او میذارد دنبال سارق و سارق رو میگیرد و امثال ذالک. خب مشهور میگن این سگ مالکیت ندارد، لکن حق اختصاص را نسبت بهش میپذیرد که شخصی اگر چنین سگی دارد، او نسبت به این سگ حق اختصاص دارد. یا شخصم اگر نباشد، توجه میکنید، این ارگان هلال احمر، پلیس، دایره مثلا چی؟ کشف مواد منفجره یا مواد مخدر، اینا حق اختصاص دارن نسبت به این سگ. ربما حق اختصاص، حق اختصاص شخصی نیست، حق اختصاص نوعی است. مثلا فرض بفرمایید که سابقا اینجور بود، خانه ای بود و این خانه پشتش یه خونه دیگه بود. راه ورودی خانه پشتی منحصراً از کجا رد می شد؟ از حیات این خانه اول. یعنی اون خانه پشتی اینجوری زیاد بود دیگه، شما بله چیز فکر کنید می چه پیداش بکنید. حالا اندرونی و بیرونی ها، بیرونی اول بود، اندرونی پشت بود. بعد فرض بفرمایید که آقا که ریق رحمت رو سر می کشیدن، این مثلا اینا ورثه بیرونی رو نگر می داشتن، اندرون رو می فروختن. خب راه رفتن به اندرون از تو بیرونی رد می شد، باید از این حیات عبور می کردن تا برن داخل اون خونه. خب این خودش ید میارد بر خانه اول، یعنی اهالی خانه دوم پشتیه ید دارند بر این خانه اول، به این حیث که حق چه دارند؟ عبور. حق دارند عبور کنند برن تو خونه خودش، نمیتوند کسی جلوشونو بگیر. توجه میکنید؟ این میشد حق نوعی. کیا میتونن بیان تو حیات خانه اول؟ اونایی که تو خانه دوم زندگی میکنن. غریبه نمیتوند بیاد. اونایی که در خانه دوم زندگی میکنن این حق را دارند که وارد خانه اول بشن، عبور کنن، برن تو خانه دوم. توجه میفرمایید؟ خودشون، مهمانانشون، غریبه نه. این دلالت میکند به حق اختصاص نوعی، یعنی نوع افرادی که در اون خونه زندگی میکنند این حق مرور را دارند. بنابراین ید یه وقت ید شخصی است، یه وقت ید نوعی است و مکشوفاتش درجاتی دارد و این درجات بعضیش ممکن است نباشد ولی بعضیش ممکن است باشد. عرض ما با فرمایش آقای عاشق محمد حسین چه فرقی پیدا کرد؟ آقای سعادت، عرض ما با فرمایش آقای عاشق محمد حسین این شد که آقای عاشق محمد حسین می فرماید ید دلالت می کند بر منافع. خب اولا و به ذات، همون جور که عین رو می گیرد منفعت رو هم می گیرد. ما این رو نمی گم، می گم ید اولا بر عین تعلق می گیرد، ثم این ید که بر عین است اموری را عقلا ازش کشف می کنند. این امور ملکیت عین است، ملکیت تصرفات اعتباریه هست، ملکیت حق الانتفاع است و حق الاختصاص و امور دیگر. و اینام این امور علت ترتیب نیست، ممکنه بعضیش نباشد بعض دیگرش باشد. این کشف رو به بنای عقلا میگیریم، میگیم عقلا بر ید این امور را مترتب میکنند. خب بنابراین اشکال ثبوتی فاضل نراقی حل شد. فاضل نراقی اشکالش چه بود؟ اشکالش این بود که آقا منافع خصوص نسبت به آینده تحقق ندارد و چون تحقق ندارد قاعده ید که داله بر استیلا است، استیلا باید بر شیء موجود باشد، منافع آینده الان معدوم است، بنابراین ید دلالت بر منافع آینده ندارد. این اشکال فاضل نراقی بود. از ما ذکرنا معلوم شد اشکال وارد نیست، اشکال جوابش داده شد. چرا؟ به خاطر اینکه ما میگم آقا ید بر عین است نه بر منفعت، ید بر عین، اما عقلا از ید بر عین اموری را کشف میکنه. یک، اماره ملکیت. دو، ملکیت امور اعتباریه. سه، ملکیت انتفاع. اینا را ازش کشف میکنه. بعد ایشون میفرماید نسبت به آینده منافع تحقق ندارد، چون الان منفعت آینده که نیامده است. میگم بله، منفعت آینده الان نیامده، اما آیا مالک میتواند خونش رو برای سال آینده اجاره بدهد یا نه؟ خب واضح هست که میتوند اجاره بده. میگم خیلی خوب، منفعت آینده الان وجود ندارد، لکن در وعاء عقد اجاره، در وعاء عقد اجاره موجوده یا نیست؟ بله، در وعاء عقد اجاره موجود، نه منفعت سال دیگه، منفعت سال بعدش هم موجود. لذا بعضی ها که میان اجاره کنن میگن آقا دو ساله به ما اجاره بده، میگن نه پنج ساله به من اجاره بده. اگر مغازه و اینا باشد میگه ما تازه سال اول و دوم چی؟ تازه راه میفته کار، بنابراین به ما چه بدهید؟ پنج ساله اجاره بدهید. پس منافع فاضل نراقی در وعاء عقد، در وعاء عقد اجاره، در ظرف عقد اجاره موجود است. توجه می‌فرمایید؟ پس خود منافع آینده میگه الان نیست، چون آینده که نیامده، نامال آینده است، درسته. اما اگر ظرف وجودی رو گذاشتیم عقد، آیا در ظرف عقد اجاره منافع آینده نیست یا هست؟ هست که شما در مقابلش داری چی میگیری؟ داری پول میگیری. عقلا در مقابل چیزی که نیست که پول نمیدن که. پس این منافع سال آینده، دو سال آینده، پنج سال آینده یه. ملک شما، خونه شما، مغازه شما را در ظرف عقد اجاره که برد، مستأجر اونا را موجود میبیند و لذا در مقابل این منفعت موجود به شما اجاره میدهد. ممکن است شما بگوی اجاره پنج سالم هم چی میخوام؟ پیش میخوام، و او قبول میکند و میدهد. توجه کردید؟ چرا؟ چون در ظرف عقد اجاره این منافع را موجود میبیند. توجه میفرمایید؟ خب کسی که ید بر عین دارد، مالک عین است، بالمعال مالک منفعتم میتواند باشد. تا منفعت تحویل داده، این ربطی به کلیه فزمه نداره. خونه موجوده، دکون موجوده، شما میری میبینی خونه را، مغازه را، وقتی که دیدید و پسندیدید و دیدین به کاردون میاد، میان فقرا رو. خیلی خوب. آقا منفعت نمیخوام بگم الان موجود است. نشد. منفعت مال آینده است. در ظرف آینده موجود میشه. لکن ما ظرف مختلف داریم. میتوانیم یه ظرف عقد در نظر بگیریم. من گفتم منافع موجود است در وعاء عقد. در وعاء عقد اجاره منفعت سکونت موجوده یا موجود نیست؟ هست یا نیست؟ نه خودش بابت نه بابت لحاظ که کسی چیزی نمیداد. بله منفعت همین الان استفهام میکنم دیگه، منفعت الان و منفعت استمرار تا یک سال آینده. توجه میفرمایید؟ تا این منفعت موجود نباشد در ظرف عقد اجاره کسی براش پول نمیداد که. لحاظ منفعت لحاظی که پول ندارد که. الان بازاریا را یه بچه طلبه‌ای که تازه اومده است دارد مقدمات میخونه ببرید بهشون نشون بده بگون که بازاریای خر این بچه طلبه خیلی خوش استعداده اومده است هم داره درس میخونه این 30 سال آینده میشد مجتهد. شما از همین حالا و جهاتتون رو بهش بده لحاظش کنین در آینده مجتهد. او میگه چی؟ میگه آقا چشم فرمایشید شما درست برن درسشون رو بخونن هر وقت مجتهد شدن بیان ما در خدمتشون. در وعاء عقد اجاره منافع موجود دیده میشد و الا اگر منافع در اون وعاء عقد اجاره موجود نباشد برای چیزی که موجود نیست کسی پول نمیده. بله چرا خونه خارج شد؟ زلزله اومه؟ مشکل آیا به واسطه موجر است یا مستأجر است؟ اگر هیچ خب ملک تو 6 ماه خراب نمیشد که، مگر سیلی بیاد زلزله ای بیاد. تاقش آخه باید بیاد پایین.
نه آقا موریانه بده کرد، موریانه بده کرد، من نمیتونم تحمل
کنم. شما نمیتونی تحمل کنی؟ فرق فسخ اجاره نداری؟
نه
حالا ببینید داستان این نیست. ببینید منافع متدرجت الوجود است، شکی درش نیست. منفعت فردا مالی فرداست. خیلی خوب این درسته، اینو قبول داریم. لکن وقتی که موجر به شما میگد ملک تو که منافع حاضر دار لسنته، اینجا الان منافع را مفروض الوجود گرفته است یا نه؟ گرفته است دیگه. تو ظرف حرف منو دقت فرمایید، در ظرف عقد اجاره که میگه ملک تو که چیزی که نیست رو که نمیتوند تملیک بکند، که در ظرف عقد اجاره او را مفروض الوجود گرفته، مثل کلیه فی الذمه. وقتی من به شما میگم من 6 ماه دیگه فلان کالایی که شما از من پیش خرید کردید به شما تحویل میدم، الان که این کالا نیست، هست الان؟ نه الان نیست، اما شما در عهده و تعهد من میبینید که من میتونم 6 ماه دیگه این کالا رو به شما تحویل بدم. آفرین. لذا این کلیه فی الذمه را شما از من میخرید، در حالی که الان چیزی نیست، اما موجوده. کجا موجوده؟ در ذمه. در ذمه و تعهد من این کالا برای شما موجوده، لذا او را چون تو ذمه من موجود میدونی، یعنی میگو این عرضه دارد این کارو بکنه و این جنس رو به من تحویل بده، خیلی خوب، میخری از من. پول برا نیست دادی، پول برا هست دادی، کلیه که در ذمه من بود. این داستان منافعم اینه، شما پولی که میدین، پول برا نیست نیست، پول برا منافع سال آینده است که این منافع رو در عقد اجاره شما موجود میبینی. اشکالی نداره، استعداد الان موجوده در این، هر وجودی یه ظرفی داره. خیلی خوب، ممکن است یه وجود شما داشته باشید در عالم طبیعت ظرفش نباشه، خیلی خوب، ولیکن بازم وجود دارد، یعنی جسم نیست. ما اجسام رو در طبیعت میبینیم، موجودات کثیف را، کثیف به معنا فلسفی، نه کثیف بهداشتی. خب ما اینا رو در عالم طبیعت میبینیم. اگر موجودات تجرد داشته باشند، موجودات مجرد در عالم طبیعت دیده نمیشن. توجه میفرمان، موجودات لطیف، اما اونا هم در وعاء خودشون وجود دارن، در ظرف وجودی خودشون هستن، اینجا نیستن تو طبیعت. آفرین. اونا تو وعاء وجودی خودشونن. الکلام میگم آقا منافع آینده اگر قرار است الان موجود باشد، نیست، چون متدرجت الوجوده، یومن فیومن به وجود میاد، اما در ظرف وجودی عقد اجاره وقتی یکی میاد مقابل این پول میدهد، در ظرف عقد اجاره موجود است، در ظرف عقد اجاره موجود است و حکم به ملکیتش میشد و ید می شود چی؟ و ید می شود کاشف از آن. بنابراین ید بر نفس عین کاشف است از ید نسبت به ملکیت منافع، و لذا اشکال ثبوتی آقای فاضل نراقی را اینجور حل کردیم که ید مراتبی از کشف رو داراست، این مراتب به ترتیب نیست و عقلا این مراتب کشف رو قائل هستند، بنابراین ید بر عین عقلا ازش کشف میکنن که ید بر منافع هم هست، و منافعی که در آینده است متدرجت الوجوده، لکن در وعاء عقد اجاره موجود است. این هازا کله اشکال ثبوتی فاضل نراقی که جواب گفتیم، اما اشکال اثباتی ایشون میموند برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.